بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال مولانا صلوات الله عليه: يا عبد الله، ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد عليهم السلام فيه حزنا. قلت: ولم ذلك؟ قال: أنهم يرون حقهم في يد غيرهم. رواية مكون در كتاب مبارك كافي و همینجور از کتاب مبارک من لا یحضره الفقیه از امام علیه السلام که فرمودن برای مسلمین عیدی از عیدهای قربان و عید فطر واقع نمیشه، وارد نمیشه، مگر اینکه در اون عید، در این عید قربان و در این عید فطر، احزان ما آل محمد علیه السلام تجدید میشه. یعنی اون روز عیدی که عید مسلمین هست، روز تجدید حزن ما آل محمد علیه السلامه. راوی عرض میکنه خدمت امام علیه السلام: لماذا؟ چرا؟ علتش هست ای سید من، مولای من، چرا عید مسلمین که روز سرور هست و روز شادمانی هست، برای شما آل محمد علیه السلام روز تجدید احزان، روز غم و غصه هست؟ فرمودن که لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، چون که ما آل محمد علیه السلام در این روز حقمون را در دست غیرمون، یعنی افرادی که شایستگی و لیاقت ندارن، مشاهده میکنیم. چون می‌بینیم در این روزی که روز ما هست، منتسب به ما هست، و روزی که به واسطه ما این روز منصوب شده و این روز تعیین شده، در این روز غاصبین حق ما این روز را غصب کردن و حق خودمون را در دست غاصبین مشاهده می‌کنیم. بنابر این حدیث شریف، همون جوری که معنای حدیث شریف واضح هست الحمدلله، و علماء شیعه رضوان الله علیهم مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه شرح میکنه این حدیث شریف را، روز عید، عید قربان و عید فطر که از روزهای منصوب به آل محمد علیه السلام هست و به جهت نسبتش به آل محمد علیه السلام از اوقات متبرک شده، برای این بزرگواران علیه السلام روز تجدید احزان، روز غم و حزن. مصداق این تجدید حزن را، مصداق این تجدید غم و غصه را در شیعیان خاصشون، در شیعیان مخلصشون مشاهده میکنیم. همون جوری که روز عید فطر، در روز عید فطر در بعد از ظهر عید فطر، واقعه همدان آغاز شد و صورت گرفت، در شامگاه عید قربان هم رحلت به حسب ظاهر و شاید شهادت به حسب ظاهر، اگرچه به حسب باطن شهادت، رحلت سید مرحوم علی الله مقام در شامگاه عید قربان واقع شد به جهت اون شدت مصائب و شدت آلام و اذیاتی که به این بزرگوار علی الله مقام بی جهت، به این مظلوم، به این سید مظلوم علی الله مقام بی جهت وارد آوردن. در رابطه با اجمال از مصائب این بزرگوار علی الله مقام، به حمد الله مولای کریم علی الله مقام در کتاب هدایت الطالبین ذکر می‌فرماند نوع مصائب این مظلوم را علی الله مقام، که بعد از شیخ مرحوم علی الله مقام چطور به جهت دفاع از حکمت آل محمد علیهم السلام، از حکمت شیعه، چقدر متحمل اذیات و صدمات شدن، به مناسبت رحلت این بزرگوار، شهادت این بزرگوار علی الله مقامه، یک نمونه از مصیبات وارده بر این بزرگوار را علی الله مقامه از کتاب هدایت الطالبین میخوانیم. و انشاءالله اگر که وقتی باقی بمانه، چون در چند شب گذشته رساله را تحقیق میکردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به مرحوم میرزا ابو تراب کرمانی رضوان الله علیه، و چند روزی درس هایی که مستمر در دست داشتیم در بینش فاصله افتاد، اگر که انشاءالله وقت باقی بود مقداری از کتاب فطرت السلیمه را که در ادامه اون مطلبی که تحقیق میکردیم انشاءالله ادامه خواهیم داد، که قبل از ماه محرم در این فصلی که هستیم انشاءالله فصل به پایان برسه. در کتاب هدایت الطالبین مولای کریم علی الله مقام یک نمونه از مصائب سید مرحوم علی الله مقام را اینجور ذکر می‌فرماد: نمی‌دانم چه بگویم و جزئیات در بیان، که حقیقتاً کلیات، که حقیقتاً کلیات عند الله میباشد، زیاده از حد و احصاء است، ولی به جهت آن که در بیان و نوشتن کوچک می آید و در نظر اهل زمانها و در نظر اهل زمان های و هوی در بیان نیست، از این جهت ترک شد در نوشتن، و الا اذیت بسیار در هر آنی از آن اشرار بر آن بزرگوار وارد می آمد، که هر یکی جگر شکاف می بود و آن بزرگوار صبر می نمودن تا آنکه یک سال قبل از وفات آن بزرگوار، از بس بنای بی انصافی و هرزگی آن اعادی دین مبین گذاردن، خداوند را به غضب در آوردن و رسول خدا را صلوات الله علیه و آله به خشم آوردن و ائمه طاهرین را سلام الله علیهم به انتقام داشتند، و حکم از مصدر قضا و قدر به نزول بلا بر آن قوم پرشور و شر صادر شد، و نجیب پاشای انگیخته شد و کربلا را محاصره کرد، و مدتی مدید قریب 4 ماه و 10 روز آن بلد را محاصره کرد، و از قرار مذکور قریب به 30,000 توپ به آن بلد زدند و بسیاری از آن بلد را خراب کردند. اینجا اشاره می‌فرماید به اون واقعی که در اون سال در کربلا اتفاق افتاد، در کربلا مقدسه، به واسطه یک حاکم ظالم به نام نجیب پاشا و ظلمی که در محاصره کربلا و در قتل عام و تجاوز به نوامیس در محاصره کربلا صورت داد. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه که این غضب، این بلا و این آفت غضب الهی هست. هیچ بلا و آفتی در ملک خدا بر اتفاق و تصادف جاری نمیشه. هر حادثه‌ای، هر سکونی و هر حرکتی در ملک خدا بنابر تعمده، بنابر تعمد از روی عمد صادر میشه، بنابر حکمت خداست، خاص خداست. میفرماد همین بزرگوار علی الله مقام در بلاهای عام، میفرماد بلاهای عام ناشی از اون ظلم و اذیت و بی‌اعتنایی هست که در عقاید وارد میشه. مثال میزنن، میفرماد یک وقتی هست که یک گرگی به گوسفندهای یک گله حمله میکنه. وقتی گرگ به گوسفند حمله میکنه، خب اینجا چوپان اون گرگ را دفعش میکنه که این گوسفندها در نجات بمانن، در امان بمانن. یک بار گرگ به خود چوپان حمله میکنه، میفرماد اونهایی که به اصول دین، به اعتقادات، به عقاید حمله میکنن، تا اونهایی که با گناه در فروع دین، با فسق و فجور به فروع دین حمله میکنن، گناه در اصول دین، حمله به اصول دین با حمله به فروع دین برابر نیست. عذاب حمله به اصول دین خیلی بیشتره. و یکی از حکمت‌هایی که نوعاً در جوامعی که در جمعیت‌هایی که به حق نزدیک‌ترند، بلا، نزول بلا و نزول آفات شدیدتره، همین هست. می‌فرماد که هرچه در به طور مثال مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در مثلا یک میوه بادام هرچه به مغز نزدیکتر بشه و هرچه فساد و خرابی نسبت به مغز یک میوه واقع بشه، تا نسبت به پوست اون میوه، تا نسبت به قشر اون میوه، خرابی هرچه به مغز نزدیکتر بشه، فساد و خرابی بیشتره. بعضی ها تمسخر میکنن، استهزا میکنن که مثلا اگر شیوع فسق و فجور موجب گناه هست، چرا مثلا در بلادی که کفره، در بلادی که اساسش بر کفره، اینقدر عذاب و اینقدر مثلا کم آبی، اینقدر آفت، اینقدر خوشسالی واقع نمیشه؟ یکی از اسرار و حکمتهاش همین هست. هرچه به حق نزدیکتر بشن، هرچه حجت تمامتر باشه، عذاب خدا شدیدتره. و حمله‌ای که نسبت به عقاید و اصول دین صورت بگیره، عذابش تا حمله‌ای که نسبت به فروع دین صورت بگیره، عذابش سخت‌تره. این یه قاعده در حکمته. می‌فرماد این هم یک عذابی بود از عذاب‌های الهی، این محاصره، این حمله، این کشتار و این تجاوزی که واقع شد، که دقیقاً اگر بخوایم شبیه سازیش بکنیم، مطابق هست با واقعه حره، واقعی که در مدینه منوره بعد از عاشورا واقع شد، که یزید ملعون لشکر کشید، لشکر عظیمی به به سمت مدینه و مشابه همین واقعه در مدینه واقع شد. نزدیک به 10,000 نفر در اون زمان کشتار شدند در مدینه و بسیاری از نوامیس مورد تجاوز قرار گرفت، دقیقا مطابق با همین واقعه کربلا بود. می فرماد که و بسیاری از آن بلد را خراب کردند و هرچند سید جلیل از راه رأفت و حلم خواستند نایره آن فتنه را بخوابانند، حضرات معاندین گفتند که راضی هستیم که زن و بچه ما اسیر به دست رومی شود و رفع این فتنه بر دست تو نشود و نام تو بلند نگردد. نقش سید مرحوم علی الله مقامه در اینجا دقیقا مطابق و به تبعیت از اون نقشی هست که امام سجاد صلوات الله علیه در واقعه حره ایفا فرمودند. بزرگوار صلوات الله علیه، امام سجاد علیه السلام اونجا اعلام بیطرفی فرمودند و حمایت نکردند از خلاصه آشوب مردم، از اعلام جنگ مردم. فرمودند در این محاصره‌ای که صورت گرفته من از مردم حمایت نمی کنم، من اعلام بیطرفی می کنم. ما اینجا وظیفه‌ای در قبال این فتنه‌ای که واقع شده نداریم، ما اعلام سکوت می کنیم، ما بیطرف هستیم. سید مرحوم علی الله مقامه هم نقشی که اینجا ایفا فرمودن دقیقاً به تبعیت از امر و دستور و رفتار امام سجاد بود صلوات الله علیه در واقعه حره. می فرماد خداوند هم غضب خود را بر ایشان محکم کرد و قشون یهود را بر ایشان مسلط کرد و طایفه سنی را بر ایشان غالب فرمود در شب 11 ماه ذی‌الحجه سنه 1258. قریب به صبحی ولایت را تسخیر کردند و قریب 3 ساعت اذن به قتل دادند و آن قشون که برخی از ایشان سنی و برخی دیگر یهود بودند بنای قتال گذاردند و در هر کوچه و برزن و خانه و مکمن که کسی را دیدند قتل کردند تا آنکه قریب به 10,000-12,000 نفر از قرار آنچه تخمین کرده بودن از آن بلد به قتل رسید. میبینیم چقدر مشابهت هست بین این واقعه و واقعه حره، حتی از تعداد آماری، یعنی از اون آماری که مورد کشتار واقع شدن. و اموال اهل آن ولایت به کلی به غارت رفت و زن و بچه ایشان غالبا اسیر شد و به بلاد برده شد و مردم، یعنی دقیقا به همون نوامیسی که در اینجا اون تجاوزی که واقع شد دقیقا با همون قضیه حره دقیقا مشابه هست. و مردم هر کس که می توانست خود را که به دولت سرای سرکار سید رساند از دوست و دشمن خود را به آن خانه رساندند و قریب به 10,000 نفس در آن خانه پناه بردند و از خانه های حول و حوش و از خانه های حول و حوش آن خانه راه به آن خانه کردند و هر کس توانست اموال خود را به آن خانه برد و به حول و قوه الهی احدی از اصحاب آن بزرگوار در این فتنه به قتل نرسید و همه صحیح و سالم در رفتند. با وجود آن که کسانی که در روضه مقدسه حضرت عباس علیه السلام بودند ایمن نبودن از قتل، حتی آن که در رواق و حرم هر که بود کشتن، حتی آن که کسی در اندرون ذریح پناه برده بود و در همان اندرون ذریح او را گلوله زدن و کشتن. و پاشا خود از قرار مذکور با اسب داخل رواق مطهر سید الشهدا علیه السلام شده بود. خلاصه احدی در آن نایره ایمن نشد مگر آن که هر کسی که به خانه آن بزرگوار پناه برده بود به هیچ وجه آسیبی به او نرسید. در اینجا گفتیم دقیقا مطابقه هست، مطابقه تامه هست بین واقعه حره و واقعه کربلا. در واقعه حره چون امام سجاد علیه السلام اعلان بیطرفی فرمودن، اعلان سکوت و بیطرفی فرمودن و در آشوب همراه با مردم مدینه نشدن، خانه امام سجاد علیه السلام مأمن شد، امن شد. خانه امام سجاد علیه السلام امن شد به قدری این خانه، این بیت محترم، این بیت معظم به قدری محل امن و امان واقع شد. اینجا جنگی بود، حمله‌ای بود که از طرف یزید ملعون، از طرف بنی امیه صورت گرفت. به قدری خانه حضرت امن و امان شد که حتی مروان حکم لعنت الله علیه، خانوادش، اهل و عیالش پناهنده به خانه امام سجاد علیه السلام شدن. اینقدر این خانه امن و در امان واقع شد که خود بنی امیه، مروان حکم لعنت الله علیه از قوم خویش یزید بود، از بنی امیه بود. اینقدر ناامن شد مدینه که خانواده این ملعون به خانه امام سجاد صلوات الله علیه پناه بردن. دقیقا همین جور در کربلا واقع شد. بیت محترم سید مرحوم عدالله مقامه به همین جور، به همین نقش می‌فرماد که حتی دشمنان اون بزرگوار به خانه ایشون پناه بردن. دیگه ایشون به قول معروف از خانواده پاشا کسی را پناه ندادن، مثل امام سجاد علیه السلام که از خانواده بنی امیه پناه دادن. ولی اینقدر خانه این بزرگوار، بیت این بزرگوار امن واقع شد به واسطه این اعلان بیطرفی بزرگوار عدالله مقامه، عدم همراهی در آشوب، که حتی دشمنان این بزرگوار به بیت معظم این بزرگوار پناه بردن. لذا بعضی شیطنت ها و بی انصافی ها، بعضی ها میخوان شیطنت کنن، بی انصافی میکنن، میگن مثلا سید مرحوم علالله مقامه چون دستش مثلا با نجیب پاشا نعوذ بالله توی کاسه بوده، خانه بزرگوار امن واقع شده. بس امام سجاد علیه السلام هم دستش با یزید نعوذ بالله توی کاسه بوده، نعوذ بالله. دقیقا گفتیم مطابقه تامه هست بین این واقعه و واقعه هر. نه تنها این امر یک امر محل شک و محل شبهه و محل سوال واقع نیست، بلکه یک امری هست که عظمت و نورانیت شیعه را میرسانه، عظمت و نورانیت تبعیت از اهل بیت علیهم السلام را میرسانه. کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه مثل بچه شتر باش، بچه شتری که نه پشتی داره و نه پستانی داره، نه سواری میده نه شیر میده، تا در امان واقع بشی. وقتی از دستور اهل بیت علیهم السلام تبعیت کنن، تبعیت از دستور اهل بیت علیهم السلام این آثارش هست. میفرماد که پس در نتیجه به هیچ وجه آسیبی به او نرسید و این فضلی بود ظاهر و دلیلی بود باهر بر جلالت شأن آن بزرگوار که ائمه علیهم السلام خواسته بودند که از آن عالی مقدار بروز کند و بروز دادند. و این فتنه نسبت به آن فتنه‌ای که در زمان شیخ جلیل بر کربلا از صدمه داوود پاشا وارد آمده بود نداشت و هزار دفعه اعظم و اعظم بود، و سبب آن بود که حجت خدا واضح‌تر شده بود و غضب خدا محکم‌تر گشته. و پس از این قصه تقیه در کربلا آشکار شد و قضات سنی منصوب شد و قشون در آنجا مانده و امر تقیه بالا گرفت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و آن سید جلیل از کمال رأفت و حمیت بر حفظ پناه آوردگان به ایشان چنان هم مغمی بر ایشان رخ داد که موی تن ایشان سفید شد و بنیه مقدسه ایشان از هم پاشید و علیل و رنجور گردیدن، تا آن که از همان رنجوری در سال آینده آن سال که سال 1259 باشد، در شب سه‌شنبه قریب به دو ساعت و نیم از شب گذشته، این خاکدان فانی را ودا کرده به اهلش گذاردند و دار باقی را اختیار فرمودند. می‌فرماید به قدری هم و غم و حزن بر این بزرگوار وارد آمد که موی تن این بزرگوار به یک مدت زمان بسیار کوتاهی سفید شد، موهاشون سفید شد. اینقدر اذیت و اینقدر صدمه وارد می آمد، اینقدر صدمه و اذیت وارد می آمد. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه و جاورت و اعدائی و جاور ربه شتان بین جوارهی و جواری. اون بزرگوار علالله مقامه در مجاورت پروردگارش قرار گرفت، به سوی پروردگارش رحلت کرد و خلاصه من مظلوم اینجا در مجاورت دشمنانم قرار گرفتم. بزرگوار علالله مقام اینجا درد دل میکنن و چقدر بین این دو همسایگی فاصله هست که شخص همسایه خدا باشه یا همسایه دشمنانش باشه. انا لله و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و احتمال شهادت ظاهری هم درباره آن بزرگوار بسیار قوی است، چرا که در بغداد همان نجیب پاشای خبیث شربتی از برای ایشان از قرار مروی آورده بود و پس از آن مجلس آتش بر ایشان بسیار غالب آمده بود و رنجوری شدت کرده تا به چند روزی فاصله رحلت از دنیا فرمودند. ولی علما عند الله، اگرچه ایشان به هر حال شهید بودند، چرا که خدا می فرماید الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم. وانگهی در قربت، وانگهی فی سبیل الله، وانگهی در کربلای معلا، و خداوند عالم مدفنی به ایشان روزی کرد که به احدی از آحاد روزی نکرد. و سبب آن بود که در پشت پنجره رواق در زیر پای مقدس قبری حفر کردند و اتفاقا کندند تا به زمین بکر رساندند و از آن ته قبر آنقدر کندند که داخل حرم مقدس شدند و در نزد شهدا مدفون شدند. الان که انشاءالله مشرف بشید به کربلای معلا، به حرم سید الشهدا علیه السلام، خب الحمدلله مشاهده فرمودید، دیدید که ذریح مطهر سید الشهدا علیه السلام پایین پای حضرت، حضرت علی اکبر هستن صلوات الله علیه حضرت مدفونن. پایین پای حضرت علی اکبر یک منطقه هست، یک محوطه هست، الان داخل قبه مطهره هست. پایین پای قبر حضرت علی اکبر قبور شهدا هست. امام سجاد علیه السلام که دفن می‌فرمودن، قبور شهدا را کلن شهدا را در اون مجموعه دفن کردن. اون مجموعه الان فکر کنم که اینجور بود که به همین جدیدن هم اینجور بود که خانم‌ها الان اختصاص به خانم‌ها داشت، قبلن مردها هم می‌توانستن، در اختیار مردها بود، الان اونجا اختصاص به خانم‌ها داره. پایین پای حضرت علی اکبر اونجا دیگه خلاصه یک مانعی و محافظی نیست بر روی قبور شهدا، فقط جلو قبور شهدا و منطقه جلویی خلاصه یک قبری را به صورت نماد، یک قبری را اونجا تعبیه کردن، اینجا یک قبری را به صورت نماد، یک ذریحی را اونجا تعبیه کردن به عنوان ذریح شهدا. ولی کل اون منطقه‌ای که در زیر قبه مطهره هست، در پایین پای حضرت علی اکبر علیه السلام، اونجا قبور شهدا هست. لذا انشاءالله بایستی دقت کرد وقتی که زیارت میکنیم، خیلی اونجا تردد نکنیم به احترام شهدا، چون اونجا محل دفن شهدا هست رضوان الله علیهم. میفرماند که سید مرحوم علالله مقامه درست در پایین، در پایین پای، در پایین قبور شهدا، پایین پاشون دقیقاً قبر سید مرحوم هست علالله مقامه بود. تا یک زمانی هم اونجا یک نفر میگذاشتن، اینهایی که خلاصه ساکنین کربلا بودن، حالا از مخالفین از هر که بودن، همیشه یک نفری بود قرآن میخوان. بعد که دیگه این اوضاع شد، اون نفر هم اونجا را ترک کرده، اونجا دیگه کسی نیست که قرآن بخونه، همیشه یک نفر اونجا قرآن میخوان. هم قبر سید مرحوم هست علالله مقامه و هم قبر مولای کریم هست علالله مقامه، دقیقاً از همون دری که الان مختص خانم ها شده، دری که وارد میشن به سمت شهدا، یعنی دقیقاً درست پایین پای شهدا قبر سید مرحوم و مولای مرحوم هست علی الله مقامه هما، انشاءالله هر وقت که مشرف شدید از ذکر فاتحه بر این دو بزرگوار علی الله مقامه هما فراموش نکنید. حتما، چون اینها در نزد امام علیه السلام جاه عظیم دارند، اینها وجیه در نزد حجت خدا هستند و انشاءالله به واسطه این بزرگواران علی الله مقامه هم حجت علیه السلام به ما نظر رحمت میفرمان. هدیه به روح بزرگوار علی الله مقامه سوره مبارکه هم و توحید قرائت بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک مقدار یادآوری می‌خوانیم، جزئی مختصر از کتاب مبارک فطرت السلیم، ان شاء الله باز بقیه‌اش در جلسات مربوطه به خودش. تا به اینجایی که خواندیم بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که در یک فصل جداگانه سر اختیار را در عالم جسم تحقیق می فرماند، سر اختیار را در عوالم خلق به صورت کلی تحقیق فرمودند در مراتب مختلف و فرمودند که عالم جسم یعنی عالمی که درش زندگانی می کنیم، چون تفاصیل در اینجا زیاد هست، عالم کسرات، عالم تفاصیله، بنابر اینکه مبتدین و متوسطین در حکمت ممکن هست اینجا در یک مطالبی، در مطالبی که در این عالم هست، در نوع مطلب سر اختیار دچار سردرگمی بشن، برای فهم بهتر فرمودن که در یک فصل جداگانه سر اختیار را در این عالم جسم بررسی میکنن. در رابطه با این مطلب حدیثی را از امام صادق علیه السلام که به جناب مفضل فرموده بودن، به فقره از این حدیث اشاره فرمودن در شرح این مطلب. می فرماد که یک قاعده کلیه هست، ما لم یکن کلیات الحکمه ای الاطلاقات تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها کانت الحکمت و ناقصتن من الحکیم. بنابر این معنای شریف امام صادق علیه السلام به مفضل می فرماند معنا عبارتی که معناش این هست که کلیات حکمت تا وقتی که در مقام باطن و مقام ظاهر با هم مطابقه تامه نداشته باشه، در حکمت خدا نقص وارد هست، در کمال خدا نقص وارد هست. یعنی چه؟ مثالش را زدیم، برای یادآوری مجدد عرض میکنیم. می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، فرض کنید یک شخصی در این دنیا کور نابینا هست، کور مادرزاد هست، یک شخصی کور مادرزاد هست، روح این شخص، این شخصی که کور مادرزاده، روحش، روح حیاتش درش معنای بینایی هست، یعنی اگر این چشمش سالم بود می توانست ببینه. روح حیات درش معنای تمام قوه های پنجگانه هست، به کلش میتوانه ببینه، میتوانه بشنوه، میتوانه لمس کنه، میتوانه بچشه، بو بفهمه. این در معنای حیات هست، روح حیات. ولی در کجا ظاهر میشه؟ در بدن ظاهر میشه، در هر عضو از بدن یک معناش ظاهر میشه. در چشم قوه بیناییش ظاهر میشه، در گوش قوه شنواییش ظاهر میشه، در پوست قوه لامسش ظاهر میشه. این شخصی که روحش به کل خودش، به کلش، روح حیاتش بینا هست، شنوا هست، ذائق هست، لامس هست، اگر در این دنیا در یک جایی نبینه، چشمش نبینه در این دنیا، گفتن این که این شخص بینا هست چه میشه؟ دروغ میشه. نقص در این شخص، شخصی که کور مادرزاده، میگیم آقا این شخص بینا هست، میگیم تا حالا ندیده، چجور میگی بینا هست؟ بینا به کسی میگن در این دنیا ببینه، این که تا به حال ندیده. میگیم خب این در روحش قوه بینایی هست، میگیم خب باشه، این که تا به حال چشمش اینجا ندیده که ما بگیم بینا. همه مردم به این میگن کور مادرزاد، میگن نابینا، ما به این بینا نمیگیم. در رابطه با مقامات توحید هم همینطوره، تمام اسما و صفات خدا معانیش در مقام مشیته، مشیت واحده درش معنای تمام اسما و صفات خدا هست. ولی تا وقتی این اسما و صفات، این معانی اسما و صفات در یک جایی ظاهر نشه، ما بگیم خدا آمرزنده گناهکاران هست. وقتی خدا گناهکاری خلق نکرده باشه، بعد گناهکاری را نیامرزه، ما چجور بگیم خدا آمرزنده گناهکاران هست؟ پس تا وقتی که تک تک اسما و صفات خدا در عوالم خلق، در این عالم جسم ظاهر نشه، این نقص برای خدا هست. کمال خدا در این هست که اسما و صفات خدا ظاهر بشه، در همین عالم جسم ظاهر بشه، از اون بیوتی که در اون آیه قرآن می‌فرماد این اسما و صفات خدا بایستی ظاهر بشه. برای همین فرمودن امام صادق علیه السلام در همین حدیث، من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. اون کسی خداشناسه، اون کسی واقعا موحده که مواقع صفات خدا را بشناسه. دعای جوشن کبیر میخوانیم، دعای عرفه میخوانیم، هی اسمهای خدا را، اسماء خدا را ردیف میکنیم، یا الله، یا رحمان، یا رحیم. وقتی اسماء خدا را ردیف میکنیم یاد چه میافتیم؟ هی این جوهر و مرکب اسمها را نگاه میکنیم، این الفش، بعد لامه، بعد لامه، بعد هاه، رحمان اولش راه، بعد حامه، بعد میمه، بعد نونه. به چه فکر میکنیم؟ به چه توجه میکنیم؟ این اسرا میخوانیم. امام صادق علیه السلام چه فرمودن در اون حدیث تعلیم اسما؟ فرمودن الماء اسم للمشروب، ما آب اون چیزی هست که تو را سیرابت کنه. وقتی میگی آب میخوام که یاد الف و باش نمیافتی، یاد اون چیزی میافتی تو را سیرابت کنه. وقتی میگی نان، یاد اون چیزی میافتی تو را سیرت کنه. وقتی میگی رحمان، بخشنده، رحیم، مهربان، باید یاد یک جایی بیافتی که در اونجا مهربانی خدا را ببینی. در مادرم ببینم، در پدرم ببینم مهربانی خدا را. لیس کمثله شی، مهربانی پدر و مادر اصلا دخلی به مهربانی خدا نداره. این دروغ بگم خدا مثل پدر و مادر مهربانه، مهربانی خدا اینطوره، این دروغ نسبت به خدا. باید مهربانی خدا را در یک جایی ببینم که خدا اونجا به حق خدای خودش مهربانه. کجا ببینم؟ من عرف مواقع الصفه، کسی که شناخت آل محمد علیه السلام را به مقام نورانیت، باید مهربانی خدا را در سید الشهدا ببینم. اینجا خدا به حق مهربانی خودش مهربانه. بلغ القرار من المعرفه، این هست معرفت، این هست توحید، توحید واقعی این هست. پس به همین طور، به همین قسمی فرما، تا وقتی کمالات خدا اینجا ظاهر نشه، اسماء خدا ظاهر نشه، این نقص در صفات خدا هست. بعد فرمودن عالم جسم، عالم جسم که نگاه میکنیم، الان یک دید و یک نظری نسبت به عالم جسم ارائه میکنیم که چه به علم جدید، چه به علم قدیم، کسی در این نوع نظر نمیتوانه شک کنه، نمیتوانه اینجا ایرادی وارد کنه، خدشه‌ای وارد کنه. میفرماد که این عالم جسم از دو حیث برش نظر کرده میشه. حیث اول، می‌فرماد که الحالات متجددتون بروزن و ظهورن من حیث و ترتب بعضها على بعض. این جسم، عالم جسم، مثلا مثال بزنیم به این قطعه ستون، این ستونی که اینجا هست، این ستون یک طول و عرض عمقی داره، یک حسه‌ای داره جسمانی، یک طول و عرض عمقی هست، میشه این ستون را حرکتش را در جای دیگرش نصب کرد. روی این طول و عرض عمق الان چه نشسته؟ روی این طول و عرض عمق الان ستون نشسته. میشه این سنگ را شکست، خرابش کرد، تبدیل به خاکش کرد، اینجا یک گل کاشت. این طول و عرض عمق یک قطعهش، یک قسمتش تبدیل به یک گل بشه، به یک گیاه بشه. میشه این گیاه را برداشت داد به یک گوسفند بخوره، جزء بدن گوسفند بشه. این طول و عرض عمق که در این هست میشه تبدیل به هر شیء بشه. پس اینجا یک حسه ای هست جسمانی، بر این حسه جسمانی فعلیت های مختلفه وارد میشه. چقدر دید جالبی هست؟ یک حسه ای هست جسمانی، در این حسه فعلیت های مختلفه وارد میشه. همین بدن عنصری که الان داریم، بدن از چه تشکیل شده؟ از غذاهای مختلف. غذاهای مختلف چه هست؟ از گیاهان مختلف، از حیوانات مختلف. این بدن از حیوانات و گیاهان و جمادات مختلف تشکیل شده. این بدن یعنی یک حسش از یک حیوانی آمده، یک حسش از یک گیاه آمده، یک حسش از یک جماد آمده. الان بدن منه، چند وقت دیگه، چند سال دیگه چه میشه؟ چند سال دیگه، چند وقت دیگه این بدن من تبدیل به خاک میشه. روی این خاک مثلا یک گیاهی سبز میشه، باز اون گیاه تبدیل به یک بدن حیوان میشه، باز اون بدن حیوان تبدیل به یک بدن انسان میشه. پس در نتیجه عالم جسم مثل چه میمانه؟ مثل یک مهمانسرا میمانه، کاروانسرا میمانه. همین جوری که اموال و دارایی‌هاش هی دست به دست منتقل میشه، این میمیره دست به وراثت میرسه، باز وارث ها میمیرن دست به وارث های بعدی میرسه. در همین نقل و انتقالات هی عوض میشه. این الان ماشین، الان ماشین مرکبه، این مرکب 20 سال دیگه اسقاط میشه، تبدیل به یک شیء دیگر میشه. این الان طلا هست، این طلا چند صد سال دیگه، چندین سال دیگه برش یک فعلیت دیگر می نشینه. پس تمام این جسم هایی که در اینجا می بینیم فعلیت هایی هست که از عالم های غیب می نشینه روی این حسه های جسمانی. هیچ کدومش بقایی نداره، همش موقتیه، همش موقتیه، همش وهمه، همش موهومه، دروغینه، فناپذیره. مهمانن اینها، این بیچاره ها مهمانن. تا یک مهمان بعدی هم نیاد مهمان قبلی بلند نمیشه. هیچ کدومش به اینها اعتباری نیست، نه به بدنش اعتباره، نه به مرکبش اعتباره، نه به پولش اعتباره، نه به زمینش اعتباره، نه به ماشینش، به هیچ چیزش اعتبار نیست. پس این یک نظر هست. این جسم یک کاروانسرایی هست. کل شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. می فرماد که هر چیزی خزینه هاش در نزد ما هست و ما از خزینه های اون شی را فرو می فرستیم. عالم جسم هم چون یک عالم زیغی هست، مکانش تنگ، زیغه، جاش کمه، نمیشه دو تا فعلیت در یک جا بنشینه. نمیشه این بدن هم درش فعلیت زید بنشینه هم امر. اگر این زید باید زید بلند بشه بره تا بتوان امر اینجا بنشینه، امر بلند بشه بره بکر اینجا بنشینه. پس این یک دید و یک لحاظ شد از عالم جسم. وقتی این دید را نگاه بکنیم، بعد اون فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه را خوب معناش را میفهمیم که به جناب کمیل فرمودن، حضرت چه فرمودن درباره حقیقت؟ فرمودن کشفل موهوم، محول موهوم و سحول معلوم. حقیقت این هست که این موهوم را محوش کنی. این دنیا همش موهومه، همش خواب خیاله. این موهوم را محوش کنی، این تمام میشه، فانی پذیره. همون جوری که پدران ما آمدن تمام شدن رفتن، محول موهوم و سحو المعلوم، ببینی چه چیزش میمانه. برای تو اون معلوم شه هست که برای تو میمانه و همراه تو هست، اون به درد تو میخوره، سایرینش به درد تو نمیخوره. انشاءالله دید دیگرش را در جلسه آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.